زربان.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که انشالله طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. ما باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های زربان به مدت 25 دقیقه. در همین ابتدای برنامه راهای ارتباطی شما را با برنامه زربان اعلام میکنیم که بتونین سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اگر خاطر شما عزیزان شنونده باشه، در اولین روز از ماه مبارک رمضان ما در خدمت جناب دکتر محسن نعمتی بودیم، متخصص علوم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، که نکات مهم و ارزشمندی را آقای دکتر در مورد توانمندی ها و ظرفیت جسم و بدن ما انسان ها در شرایط روزداری و روزه گرفتن بیان کردند و گفتند که خداوند متعال چه امکانات و ذخایری را در بدن ما قرار داده که در زمان انجام فریضه الهی روزه گرفتن کمک میکنه که سلامتی ما و صحت ما دچار خطر و مشکل نشوه و بلکه فایده و امتیازات زیادی هم در روزه گرفتن وجود داره که امروزه در علم پزشکی و تحقیقات مربوطه ثابت شده که این امساک و پرهیز و نخوردن غذا در ساعات خاصی از شبانه روز در طول یک ماه چه اثرات مثبت و مفیدی روی سلامتی ما انسان ها داره. امروز هم ما مجدداً در خدمت جناب دکتر نعمتی هستیم تا در مورد تغذیه مناسب و خوب در طول ماه رمضان و رعایت موارد ضروری غذایی و خوراکی در طول این ماه با جناب دکتر نعمتی صحبت بکنیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار بگیره. یک موزیک کوتاه بشنوید با دکتر وارد بحث میشیم. خب دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله طاعات عبادت شما مورد قبول قرار گرفته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنونده ها و امیدوارم که روزه های مقبولی تا حالا داشته باشن.
آقای دکتر نعمتی، در ماه مبارک رمضان هستیم، در افغانستان رسم افطاری دادن خب خیلی شایع هست و مردم در ماه مبارک رمضان افطاری میتن، خب توصیه هم شده به افطاری دادن، هرچند که خب آقای دکتر امسال بحث کرونا هست و از طرف متخصصین بسیار توصیه شده که از تجمعات جلوگیری شود، خصوصا به صورت خاص این روزها داره صحبت میشه در بحث افطاری دادن ها و صحبت میشه که ترجیحاً افطاری نتین. خیلی وقتا هم توصیه میشه و میتونیم این توصیه رو به مردم بکنیم که شما به جایی که افطاری بتین و خرج بکنین، خب همون هزینه ها را یا حتی مواد غذایی را که خریداری میکنین در اختیار نیازمندان قرار بدین، با توجه به اینکه خیلی ها بیکار شدن و نیازمندان جامعه بیشتر شده، اونایی که قبلا هم نیازمند بوده و ازشان بدتر شده. در این حال آقای دکتر، خب ممکنه که بعضیا همچنان پایبند بمانند به این سنت و همچنان دوستان اقوام را دعوت بکنن برای افطاری دادن. چه توصیه هایی دارید برای این دسته از شنوندگان ما؟ چه نکاتی را رعایت بکنن که سلامتشان حفظ شود و تأمین شود؟
یه سنت خیلی خوبی در ماه مبارک هست که ثواب زیادی هم برای اون اشاره شده، به خصوص اگه فقرا هم سر سفره باشن.
بله.
افطاری دادن هست.
بله.
خب این اتفاقات خوبی میفته در مهمونی ها، اما گهگاهی نکاتی دیده میشه که ممکنه نظر تغذیه مناسب نباشن.
بله.
بهتره که صاحبخونه یا میزبان تجمل رو کمتر کنن در ماه مبارک رمضان و سفره های بسیار رنگی و رنگیر نداشته باشن. این خودش با روح ماه مبارک مغایر هست. و همچنین خب افرادی هم که ساعت‌های طولانی بین، مثلا در امسال که تا 16 ساعت هم ممکنه برسه،
بله،
ممکنه که افراد یک دفعگی دستگاه گوارش تحمل انواع مختلفی از مواد غذایی بسیار متفاوتی رو نداشته باشه.
بله.
پس برای این سفره‌ها حتی الامکان ساده تر باشن. خب گاهی ما در مهمونی ها میبینیم، به خصوص مهمونی هایی که یکم بزرگتر هست، میبینیم انواع نوشابه ها سر سفره هست اما آب سر سفره نیست.
بله.
و این به وفور به خصوص در مهمونی هایی که در رستوران ها برگزار میشه مشاهده میشه. خب ماه مبارک بعد از یک تشنگی طولانی افراد دوست دارن که آب سر سفره باشه. اگه آب نباشه مجبورن از نوشابه ها استفاده کنن که باز هم با طولانی بودن روزه و معده خالی ممکنه اون نوشابه ها که گازدار هم هستن برای معده خیلی از افراد آسیب رسان باشن و
بله،
معده اونها اون رو تحمل نکنه. پس ما خواهش میکنیم از صاحبخونه ها که حتما آب و سر سفره به عنوان یکی از مهمترین نوشیدنی ها سر سفره داشته باشن.
بله.
خب میتونن نوشابه ها و دوغ چیز دیگه داشته باشن، اما حق انتخاب رو بایستی به میهمان بدن و اون حق انتخاب رو داشته باشه. خب بعضی از صاحبخانه ها دوست دارن که شیرینی های مختلفی هم تو ماه مبارک رمضان درست کنن. در اینجا هم بایستی اعتدال رو حفظ بکنن. خب زولبیه هست، بامیه هست، معمولا شعله زرد هست، گاهی فرنی، گاهی غذاهای دیگه که به صورت شیرین هستن و در شهرهای مختلف حالا با نامهای متفاوت ممکنه باشن. و خب بعضی از افراد ممکن انواع کیک ها و دسرها رو درست کنن. به هر حال در اینجا هم یک روند اعتدالی رو بایستی حفظ بشه.
منه.
بیشتر به سمت شیرینی های طبیعی علاقه اگه باشه بهتر هست، افراد لذت بیشتری میبرن، برای سلامتیشون هم بهتر هست.
مثلا سنتی که از خرما استفاده میشه بسیار میتونه کمک کنه.
بله بله، خرما از اون قندهایی هست که بسیار بسیار سریع الجذب هست. یعنی وقتی که فرد خرما رو میل میکنه در فاصله زمانی بسیار کمی وارد جریان خون میشه و میتونه قند خون رو بالا ببره و اون بیحالی رو که به خصوص در لحظات آخر و ساعات آخر ایجاد شده برطرف کنه. عسل هم میتونه در نوشیدنی های ماه مبارک استفاده بشه. یه توصیه دیگه این که افراد گاهی پیش میاد همون لحظاتی که اذان به اصطلاح اقامه میشه، همون موقع شروع میکنن به آماده کردن چای و به اصطلاح ریختن چای در استکان ها و لیوان ها. چای داغ هست، افراد هم بسیار تشنن، همونجا چای داغ میل میکنن.
بله.
اگه این کار رو به 2-3 دقیقه قبل از اذان اختصاص بدن، معمولا در مهمانی ها بهتر است. افراد چای می نوشن که یک کمی از اون حالت داغی خودش کمتر شده.
بله.
خب مردم افغانستان، مردم ایران خیلی مهمان دوست هستن و اصرار زیادی توی مهمونی ها به افراد میکنن.
بله.
خب خیلی از افراد هستن بیماری قلبی دارن، خیلی از افراد هستن بیماری شکر دارن و اجازه ندارن در یک وعده غذایی حجم زیادی رو از غذا رو میل کنن.
بله.
یا حتی اگه فرد سالم هم باشه، عاقلانه اینه که اینو تدریجی تر میل کنن. بنابراین اصرار زیادی به میهمانان میکنن که حتما اینو بخورن، حتما اون غذا رو میل کنن. این کار شاید یک کمی اونها رو تحت فشار قرار بده و اخلاقی نباشه. پس غذا همه سر سفره هست، یک تعارف کلی انجام میشه، اما دیگه اصرارهای زیاد و پافشاریهای زیاد بخوردن حتما این مواد غذایی شاید کار عاقلانه نباشه. خیلی از افرادی هم که سر سفره شما هستن دقت کنین، ممکنه اونها بیماریهایی داشته باشن که به شما نگن. مثلا فشار خونشون بالا باشه، چربی خونشون بالا باشه، اسید اوریکشون بالا باشه، نقرس داشته باشن، اما دوست نداشته باشن که کسی مطلع باشه.
بله.
وقتی شما اونها اصرار میکنین، اونها در حقیقت تحت فشار و دوگانگی قرار میگیرن.
خب آقای دکتر، این نکاتی بود که میزبان ها و همه ما وقتی در این ماه مهمانی میتیم برای سلامتی خود ما و دیگران این نکات را باید رعایت بکنیم. حالا آقای دکتر، به طور کلی چه مواردی در امر تغذیه و خوراکی ها وجود داره که اگر یک روزه‌دار رعایت نکنه فرد ممکنه که دچار مشکل و بیماری بکنه؟
نکته خیلی مهمی هست جناب دکتر. تصور افراد در ماه مبارک این هست که حالا که دیگه بعد از 10-12 ساعت به اصطلاح گذشته، حالا دیگه مجازن یک دفعه شروع کنن به افراط و زیاده روی در غذا خوردن و دیگه حالا هر چی که خواستن با هر سرعتی که خواستن میل کنن.
بله.
خب شنونده ها بد نیست به این نکته دقت بکنن که مدتی طولانی بوده در داخل دستگاه گوارش و معده هیچ غذایی نبوده.
بله.
و دستگاه گوارش احتیاج به یک شروع تدریجی داره. بهتره که با یک غذای ولرم، مثل با یک نوشیدنی ولرم، حالا یک یا آب میتونه باشه یا یه شربت عسل یا خرما یا چای، یه چای که یه کمی داغ هم نباشه، و به اصطلاح افطار شروع بشه، تا اینکه ترجیحاً با یک آب سرد تگرگی که خب حالا ممکنه معده رو تحریک کنه، یا یک نوشابه مثلا خانواده رو بردارین و یک دفعه بخوایم اون نوشابه رو میل کنیم. بنابراین پرهیز از این حالتهای افراطی و هیجانی و اجازه بدیم که دستگاه گوارش و معده آرام آرام با غذاها به اصطلاح آشنا بشه و میل کنیم. بعضی از افراد هم در ماه مبارک رمضان افراط زیادی در شیرینیجات میکنن که حالا این شیرینیجات میتونن به صورت انواع شربت ها و لوبیا و بامیه و غذاهای شیرین مثل شله زرد و فرنی و انواع دسرهای شیرین، که این هم شایسته نیست. بعضی از تحقیقات نشون دادن که حتی افراد بعد از ماه مبارک رمضان دچار اضافه وزن میشن به دلیل همین افراطی که در مصرف شیرینیجات داشتن.
استدلال هم دارن آقای دکتر.
بله.
میگن که ما در طول روز غذایی نخوردیم، قند ما پایین افتاده و برای تامین این قند لازم هست که ما از مواد شیرین استفاده بکنیم، و اتفاقا وقتی صحبت میکنیم میگن ما وقتی این مواد شیرین رو میخوریم حال ما خوب میشه، حال ما بهتر میشه، اون ضعف و بی‌حالی ما برطرف میشه. شما چی میگین به اینا؟
خب فرمایش شنونده ها کاملا علمی منطقی هست، اما دقت بکنیم که مقدار نیاز ما به قند در طول روز داری تأمین شده. اگه تأمین نشده بود ما میمردیم.
بله.
و یا آسیب جدی به سلولهای مغزمون میرسید، شبیه یک سکته مغزی. بنابراین یک مقدار قند خون ما پایین افتاده که خب اون با یک دوتا خرما هم، با یک حتی رطب هم برطرف میشه، با یک چای هم برطرف میشه. نیازی به اون افراطی نیست. بعضی از شنونده ها مشاهده میشه که مقدار قند مصرفیشون چند برابر قبل از ماه مبارک میشه. در این حد ما نیاز نداریم. خب بنابراین این کمک میکنه به حفظ سلامتی، چون که اگه شنونده ها یادشون باشه حتما شنیدن یک حدیثی از پیامبر صلوات الله داریم که صوم متسحو، روزه بگیرید تا سالم باشید. روزه باعث میشه که بدن دچار یک تغییر تحول بشه و مدت ها از قضا دور باشه، و خود همین برای بدن سودمند هست. اگه اون رو با افراط کاری و با مصرف خیلی فراوون قندها و شیرینی ها در ماه مبارک رمضان و با انواع غذاهای لذیذ و چرب و چیلی و شیرین بخوایم جبران کنیم، ممکنه از اون آثار سلامتی روزه کمتر بهره مند بشیم.
خیلی خوب دکتر، این بحث رو همینجا متوقف میکنیم، خبر از اتاق فرمان میگیریم، باز برمیگردیم انشالله با شما صحبت خواهیم کرد.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
نکات مهم درباره پیشگیری از ویروس کرونا توسط آرایشگران و سلمانی ها. سلمانی ها و آرایشگران با توجه به اینکه در ارتباط بیشتری با افراد مختلف هستند و آگاهی از سلامت آنها ندارد، باید بیشتر از سایرین نکات بهداشتی و صحی را رعایت کنند. آرایشگران بهتر است مشتریانی را بپذیرند که با آنها سابقه آشنایی دارند و از رعایت بهداشت فردی آنها مطمئنند. افراد باید به محض ورود به آرایشگاه ضدعفونی شوند. تجمع افراد در یک محیط سربسته احتمال ابتلا به کرونا ویروس جدید را بیشتر می کند. بنابراین اجازه ندهید محیط آرایشگاه و دکان و محل کارتان پر ازدحام و شلوغ شده و تجمع مشتری ها صورت گیرد. برای مشتری ها نوبت گذاری کنید تا هر کس به وقت خود بیاید. آرایشگاه ها باید از تهویه هوای مناسب برخوردار باشند. تمام سطوح و وسایل باید به درستی مدام ضدعفونی شوند. الکل برای ضدعفونی دست ها باید در دسترس مشتریان بگذارید.
خب شما عزیزان شنونده، همینطور که متوجه شدید ما امروز در برنامه زربان در خدمت جناب دکتر محسن نعمتی هستیم، متخصص علوم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. در بخش اول برنامه امروز در رابطه با مواردی که در مهمانی ها و افطاری دادن ها باید رعایت شود تا مهمان های ما و روزداران عزیز با پذیرایی های مضر ما دچار مشکل و مریضی نشوند صحبت شد و همینطور نکاتی در مورد چگونگی افطار کردن یک روزدار صحبت شد، ای که با یک نوشیدنی شیر گرم یا ولرم مثل آب گرم یا شیر گرم یا یک شربت معمولی با آب گرم یا یک چای صاف شیر گرم و نه داغ و همراه با یک چیز ساده مثل یکی دوتا خرما یا یک تکه نان و سبزی باید شروع شود. خب آیه دکتر نعمتی، ما در خدمت شما هستیم و همچنان صحبت‌های شما را در ارتباط با بحث روزداری و نکاتی که در بحث تغذیه هست خواهیم شنید. ما از طرف شنوندگان عزیز در مورد این سفارش‌های شما و علم تغذیه هم می‌خوایم بپرسیم که ممکن این سوال مطرح شود که خب ما در طول روز آب نخوردیم، تشنه هستیم و هوا هم گرم هست، چرا نباید آب سرد و خنک بخوریم؟ شما چه توضیحی دارین آقای دکتر؟
در حقیقت شنونده ها آزاد هستن به هر مقداری که میخوان تدریجی آب میل کنن، اما مسئله این که به صورت منطقی و از نوشیدنی های خوب استفاده کنن. نوشیدنی های خوب آب هست، یکی از بهترین نوشیدنی ها، و اگه به اصطلاح فرد نیاز داشته باشه این نیاز اون به وسیله آب برطرف میشه. چای کم رنگ هم از نوشیدنی های خوب هست. خود همین که افراد غذاهای رقیق و آبکی استفاده میکنن، مثل سوپ، مثل شربت های شیرین، شربت عسل، مثل شیر، یکی از بهترین نوشیدنی ها در ماه مبارک رمضان در فاصله افطار تا سحر شیر هست. شیر کمک میکنه که هم پروتئین، هم کلسیم و هم آب برای بدن تامین بشه. بنابراین من مصرفی نوشیدنی ها ندارن، اما بهتره که به سمت نوشیدنی های سالم برن و این کار رو در فاصله افطار تا سحر بکنن. بله. یکی دیگه از منابع خیلی خوب آب بدن همین میوه ها هستن که خب در ماه مبارک توصیه میشن حداقل 3 بار میوه در فاصله افطار تا سحر استفاده بشه. هم قند خوبی رو تامین میکنه و هم این که منبع فیبر هست و هم یک منبع تامین بسیار خوب آب بدن و آب رو تدریجا آزاد میکنه و این برای بدن بسیار سودمند هست.
پس میتونم بگویم که در وعده سحری ما از میوه و سبزی استفاده بکنیم برای که در طول روز آب بدن ما رو تامین بکنه.
یکی از مواردی که خیلی کمک کننده هست در وعده سحری این که هم قند خون ما حفظ بشه در طول روز و هم آب بدن شیر هست، یکی از اونها میوه ها هستن. سبزیجات رو در ماه مبارک رمضان توصیه میشه در فاصله افطار تا سحر بیشتر بخوریم، اما خود سحر سبزی رو کمتر بخوریم. بعضی از سبزی ها که وقتی میل میکنیم آب زیادی رو جذب میکنن به خودشون که ممکنه در طول روز تشنگی رو تحریک کنن، اما سبزی های مثل گرجه فرنگی، خیار، اینها برای سحر مناسب هستند.
بله، باز صحبت سحر شد دکتر صبح نعمتی. ما دو تا طیف رو ممکنه که در افراد جامعه داشته باشیم در ارتباط با تغذیه در سحر. یکی این که گروهی هستند که در سحر خیلی میخورند با این نگرانی که در طول روز ممکنه گرسنه نشوند، و گروهی هستن که ممکنه سحری نخورن و گاهی دیده میشه که افتخار هم میکنن به این که سحری نخوردن و بدون سحری تونستن براحتی روزه بگیرند. با این دوتا گروه شما چه صحبتی دارید؟
نکات جالبی هستن. اونهایی که افراط میکنن در خوردن یا یه حجم زیادی از غذا رو به نیت این که گرسنه نشن در ماه مبارک میل میکنن، برای بدن خیلی سودمند نیست این کار. اولین ضرر این کار اینه که افراد به سمت اضافه وزن بیش میرن، در حقیقت بیش از نیاز میل میکنن و این گرسنگی در هر حال اتفاق خواهد افتاد. خب نکته دوم این که وقتی افراد بیشتر غذا میخورن، احتیاج به آب بیشتری دارن برای سوخت و ساز اون. شنونده ها میدونن وقتی که بنزین توی ماشین میخواد بسوزه احتیاج داره به هوا. ما وقتی غذامونو میخوایم بسوزونیم در داخل بدنمون، هم به هوا احتیاج داریم هم به آب. پس اگه بیشتر غذا خوردیم بیشتر تشنه میشیم. تشنگی باز ممکنه در تابستون اونها رو به خصوص بیشتر رنج بده. نکته بعدی این که در حقیقت این غذا خوردن اضافی قند خون رو در ساعت اولی بالا میبره، اما دوباره وقتی پایین میفته خود همین هم باز تحریک بیشتر گرسنگی میکنه. بنابراین توصیه میشه به همون اندازه که نیاز دارن غذا میل کنن و از افراط خودداری کنن. اما اونایی که وعده سحری رو حذف میکنن، اتفاقا خیلی از این افراد میگن آخ دکتر، از وقتی وعده سحری رو حذف کردیم خیلی خیلی راحت تریم، ساعت اولیه روز به خصوص از خواب که بیدار میشن احساس بهتری دارن.
بله،
این کار از نظر علمی توصیه نمیشه. اگه افراد میخوان در وعده سحر کمتر غذا میل کنن، اشکالی نداره، میتونن چند تا رطب رو با یه لیوان شیر میل کنن، میتونن غذاشون رو مثلا به ساعت‌های نزدیک سحر ببرن و سحر رو با یکی دو لیوان شیر سپری کنن. اما حذف سحری کار عاقلانه و سودمندی برای بدن نیست. در این حال که ممکنه فرد احساس خوبی داشته باشه، اما گرسنگی سلولی داریم و سلول‌ها و اعضا و جوارح بدن از کمبود غذا رنج می‌برن و این برای سلامتیشون خوب نیست.
بله، خب شما نکات دیگه هم دارین که اضافه بکنین در بحث عادت‌های بد غذایی در ماه مبارک رمضان؟
یه چیزی که خیلی فراوان تو ماه مبارک دیده میشه این که افراد خودشون رو مجاز می‌دونن شیرینی‌جات فراوانی در ماه مبارک استفاده بکنن، که حالا در هر شهری شیرینی ها ممکنه شکل متفاوت داشته باشن. خب همین فراوون مصرف میشه. البته این من نداره از نظر علم تغذیه، در حد گهگاهی، در حد تعارف و مهمان، اما به صورت یک فرهنگ ثابت بخواد بیاد جای خرما رو بگیره کار عاقلانه نیست، چون که هم روغن زیادی داره هم شکر زیادی، که هیچ کدومش برای سلامتی خوب نیستن. یکی دیگه هم از چیزی که تو ماه مبارک خیلی مشهود هست این که مصرف میوه و سبزی خیلی کم میشه، یعنی در واقع شیرینی‌جات، شیرینی خوشمزه میان جای میوه‌ها رو می‌گیرن. خب بدن دچار کم آبی میشه. میوه‌ها خودشون آب دارن، ویتامین دارن، مواد معدنی دارن. اینها کم میشن، جاشون میان فقط شیرینی‌جات می‌گیرن که عمدتاً با روغنن، یعنی قند و شکر میاد جای ویتامین و مواد معدنی و آب رو که ما بهش نیاز داریم می‌گیرن. در ظاهر ممکنه یک کمی خوشایند باشه، اما در باطن به بدن آسیب‌های زیادی می‌رسونه. برای همین افراد در ماه مبارک رمضان دچار کم آبی میشن، تشنگی میشن، ویتامین ها در بدنشون کمتر میشه، ممکنه به سرماخوردگی و بیماری ها حساس تر بشن اگه میوه و سبزی نخورن. و یه نکته دیگه که مهم هست، چون میوه و سبزی نمیخورن فیبر کمی وارد بدنشون میشه و خب خشکی اجابت مزاج یا یبوست پیدا میکنن، که باز هم در ماه مبارک رمضان این بیشتر دیده میشه. بنابراین حتما و حتما و حتما شنونده ها در فاصله افطار تا سحر از میوه های مختلف و از این نعمت های خداوندی و از سبزیجات مثل گوجه فرنگی، خیار استفاده کنند.
خب ما فرصت دیگه ای نداریم دکتر صبح که این بحث را ادامه بدیم. از شما تشکر میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.